بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت تقارن عقد و اجاره که محور بحث بود، یعنی مالک عین را میفروشد به مشتری، همزمان وکیل او عین را به مستأجر اجاره میدهد. در این که با تفاوت زمان اگر اجاره در یک زمانی به بیع در زمان دیگر قرار بگیرد، اجاره صحیح است و بیع هم صحیح است، دو فرق بود که گذشت. عمده صورت تقارن عقد بیع و عقد اجاره است که محل بحث است. مرحوم سید رضوان علی سه تا احتمال به سه قول لغو کرد و دیگران هم سه قول رو اضافه کردند. خلاصه اقوال ششگانه این است. اون سه قولی که مرحوم سید رضوان علی در عرب مطرح کردند تا حدود اشاره شد، اون این است که هم بیع صحیح باشد هم اجاره صحیح باشد، منتها چون محور تزاحم نقل منفعت است، این عین مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و منفعت مال مستأجر است به عقد اجاره، هم بیع صحیح است هم اجاره. این قول اول. قول دوم آن است که هم بیع باطل است و هم اجاره قهرن، هم این برمیگردد به مالک هم منفعت. قول سوم این است که فقط محور تزاحم باطل است نه اصل بی، یعنی اصل بی صحیح است، منتها نقل منفعت که در بی به تبع است و در اجاره بالاصل، این نقل منفعت که محور تزاحم این دو عقد است باطل. قهرن بی صحیح است در بعد نقل این و این به مشتری منتقل می شود، منفعت نه به مشتری منتقل می شود طبعا، نه به مستأجر منتقل می شود بالاصاله، بلکه برمی گردد به مالک. این سه قول بود که مرحوم سید در عرب بیان فرمود. سه قول یا سه احتمال دیگری هم افزود بر این است که جمعا می شه شش احتمال. احتمال چهارم این است که هم بیع صحیح باشد بل قول المطلق و هم اجاره، یعنی نه تنها بیع در خصوص نقل عین صحیح باشد، بلکه بیع هم در نقل عین بالاصاله و هم در نقل منفعت به تبع صحیح باشد و اجاره هم صحیح باشد و تزاحم در مقام تسلیم است نه در مقام انشاء و احداث ملکیت، یعنی وقتی که بایع این را منتقل می کند در این محور هیچ تزاحمی نیست، نه در نقل این نه در نقل منفعت. وقتی همین مالک منفعت را با اجاره منتقل می کند در محور نقل منفعت هیچ تزاحم نیست، منتها بعد از استقرار دو تا ملکیت روی دو عقد، هنگام تسلیم و عمل به عقد وفا یعنی اوفو بالعقود را بخواهن عمل کنن، عمل اوفو بالعقود در مسئله بیع با اوفو بالعقود در مسئله اجاره تزاحم است، یعنی مالک نمیتواند یک شی را به دو نفر بدهد، وگرنه محظور در اصل این عقد صحیح اون دو قرارداد نیست. این قول چهارم. قول پنجم آن است که بی بالقول المطلق صحیح است، یعنی هم در بعد نقل عین هم در بعد نقل منفعت، و اجاره بالقول المطلق باطل است. احتمال ششم یا قول ششم آن است که احدهما لا علی التعیین صحیح است و دیگری باطل و راه برای تشخیص اون باید پیدا کرد. این وجوه و آراء ششگانه که در مسئله گفته شد. یعنی اجاره خواه از جهت تزاحم با نقل عین، خواه از جهت تزاحم با نقل منفعت، چون در قول اول این بود که اجاره بالقول المطلق مزاحم هیچی نیست، نه مزاحم نقل عین است نه مزاحم نقل منفعت، در قول دوم که هر دو باطل بود، که بطلان بیع و اجاره هر دو است، یعنی این عقد اجاره هم مزاحم نقل منفعت است هم مزاحم نقل عین، لذا هم اجاره باطل است هم بیع به جمیع شؤونه اعم از نقل عین و نقل منفعت باطل است. اما این قول میگوید بین که اجاره هیچ مزاحمتی ندارد، نه با نقل عین نه با نقل منفعت، بی با جمیع شؤونش صحیح است، یعنی هم در نقل عین هم در نقل منفعت، و اجاره هیچ مزاحمتی نمی کند، نه برای نقل عین نه برای نقل منفعت. این خلاصه آراء ششگانه است که سر رأی تو عروه مرحوم سید است. سر رأی اخیر از مرحوم آیت الله عظمی بروجردی رضوان الله علیه به بعد منتشر شد. خب اما قول اول که هم بیع صحیح باشد و هم اجاره، منتها این عین مسلوب المنفعه به مشتری منتقل بشود، این رو فرمایش مرحوم سید و رو فرمایش مرحوم شمد حسین فتوا یکیست، منتها دلیل ها مختلف است. مرحوم سید روی تبعیت که نقل عین همتای نقل اجاره نیست، نقل منفعت همتای نقل منفعت به اجاره نیست، زیرا نقل منفعت در بی به تبع است و نقل منفعت در عین به اجاره است، اینا چون همتای هم نیستن و اجاره در اون بود مقدم بر نقل تبعی است، از این جهت اجاره صحیح است و بی در نقل عین صحیح است، در نقل تبعی منفعت باطل. این فرمایش فتوای مرحوم شمد حسین است، فتوای مرحوم سید است، منتها نه برهان مرحوم سید تام بود و تقریر، نه فرمایش مرحوم شمد حسین تام بود. اما فرمایش مرحوم سید تام نبود برای اینکه نمی شود تقدم و تأخر را برای اجاره نسبت به نقل تبعی منفعت ثابت کرد، نه به تعبیر مرحوم شمد حسین معامل متقدم متقدم است، یعنی اولا این مسائل دقیق عقلی تو اعتبارات و عقلایی راه ندارد. یک، اگر هم بر فرض بخواهیم وزان امور اعتباری را وزان امور تکوینی بدانیم، در امور تکوینی مطلب چیزی دیگر است، نه اونطور که سید فرمود. این دو. خب ولی راه صحت هر دو اونطوری که مرحوم شمد حسین طی کردن هم نبود، برای اینکه که فرمایششون تام است، فتوایشون تام است، دلیلشون تام است، منتها گفتن خارج از مسئله است، خارج از محل بحث است. بیان خروجش هم این بود که در این که عین ملک است و منفعت ملک طبعی در او سخنی نیست، در این که تفکیک میسر است در او بحثی نیست، در این که ممکن است بایه عین را مسلوب المنفعه بفروشد و بعد منفعت را واگذار کند به عقد اجاره که بی قبل از اجاره باشد و هر دو صحیح در حرفی نیست، در این که ممکن است عین را اجاره بدهد که منفعت را به مستأجر منتقل کند، بعد عین مسلوب المنفعه را به مشتری بفروشد که اجاره قبل باشد و بی بعد، در اون هم حرفی نیست. همه این صور جامعشون امکان تفکیک بین مالیت عین و مالیت منفعت است و این چیزیست پذیرفته شده پیش عقل آقلا و شارع هم تم امضا کرده و در اون سخنی نیست، منتها این فرق خارج از بحث است. این خلاصه نقدی بود که بر مرحوم شمد حسین وارد شد. حالا باید دید که اون آرای دیگر چطور است. قول دوم که هر دو باطل باشد، هیچ دلیل معتنابهی ارائه ندادن که بی به جمیع شونه باطل باشد، اجاره هم باطل باشد. سرش آن است که محور تزاحم بین بی و اجاره در نقل منفعت است نه در نقل عین. بی دو کار می کند، یکی نقل عین بالاساره، دوم نقل منفعت به تبع. در محور نقل عین هیچ تزاحم و تمانعی نیست، لذا وجهی ندارد که بی در این بخش باطل باشد. پس قول دوم که میگوید بی به تمام شؤونه باطل و اجاره هم باطل، این دلیل تامی ندارد. قول سوم دو تا اشکال برو شده. قول سوم این بود که محور تزاحم را باید علاج کرد، نه اونجا که خارج از مرکز تزاحم است. ب که نقل عین را بالاصاله به عهده دارد، در این نقل عین تزاحمی نیست، اما در نقل منفعت که به تبع نقل عین حاصل می شود تزاحم هست. چون نقل منفعت به تبع ب مزاحم با نقل منفعت بالاجاره است، این محور تزاحم باطل قهرن قول سوم می شود. یعنی بی صحیح هست، منفعت نه طبعا مشتری برمیگردد، نه اصالتا به مستأجر برمیگردد، بل بود مالک برمیگردد. این قول سوم. رو این قول سوم اشکال شده به این که ما وقتی بنای عقلا رو مراجعه میکنیم، به عقلا مراجعه میکنیم، بیرون در این گونه از موارد اینها فتوا و بطلان نمیدن. اینها هر دو را تا اونجا که ممکن است جمع میکنن. اگر چون که یکی راجح بود به دیگری مرجو، همون راجح را میپذیرن. اگر نقل منفعت تبعی راجح بود به مشتری میدن و اجاره میشه باطل. اگر نقل منفعه بالاصاله صحیح بود به مستأجر واگذار میکنن، این میشه مسلوب منفعه، منتها مشتری اگر جاهل بود خیار داره. ولی اگر مساوی بودن، یعنی این متزاحمان متساویان بودن، راه ندارد که منفعت به بایه برگرده. دو اشکال در این زمینه شده. اشکال اول این است که بایه یعنی مالک، این حرف را ما بخوایم به صورت فنی در بیاریم، یک مقدار و مقدمه هم باید برش اضافه کنیم. مالک یه علم تفصیلی دارد و یه علم اجمالی. علم تفصیلیش این است که این را به مشتری منتقل کرده است. علم اجمالیش این است که منفعت را یا به مشتری منتقل کرد یا به مستأجر منتقل کرد. علی ای حالین، همونطوری که این از دست مالک رفت، منفعت هم از دست مالک رفت. این بالعلم تفصیلی، منفعت بالعلم اجمالی. چون می داند که انشاء عقد بی و انشاء عقد اجاره، یکی از طرف او، یکی از طرف وکیلش، منفعت را از دست او بیرون برده است، حالا یا به مشتری داد یا به مستأجر. پس راجع به خروج این از ملکیت به علم تفصیلی است، خروج منفعت از او به علم اجمالی است که یا به مشتری رسیده است یا به مستأجر رسیده است، دیگر بر ملکیت او باقی نیست. هازو اولا. و ثانیاً اگر منفعت به ملک او باقی باشد، خب میدهد به مستأجر، دیگه اجارش را باطل باشد. مگر نان است که مستأجر منفعت خانه را و ملک را طلب میکند و این منفعت را به مستأجر برگزار میکند، پس چرا اجاره باطل باشد؟ این خلاصه دو اشکال بر قول سوم. اما هیچ کدام از اینها وارد نیست. اما جریان علم اجمالی و علم تفصیل، علم تفصیلی حق است، یعنی بایع میداند بالعلم تفصیلی که این عین از ملکش خارج شد به مشتری رسیده است بلا مزاحم. اما در باره نقل منفعت، این علم اجمالی فرع آن است که او بداند عهد العقدین صحیح هست، منتها نمیداند اون اجاره صحیح هست یا نقل تبعی، در حالی که نقل منفعت به تبع عین در بی و نقل منفعت بالاصاله در اجاره در حین حدوث مبتلا به مزاحمن، یعنی مزاحمن و ممنوعن حادث می شوند، مبتلا به مانعن و این تمانع طرفینی، تزاحم طرفینی نمی گذارد واقع بشوند. نه اینکه واقع شدن به اون نمی داند که منفعت و مشتری رسیده است یا مستأجر. بنابراین سخن در رتبه سابقه بر این علم اجمالی است. یعنی خود این بایه الان قطع دارد که هر کدام از این دو نقل ها مبتلا به مزاحمن، این در اصل صحتش گیر دارد و در این گونه از معاملات هم اصلا فساد است، استصحاب ملکیت برای اوست. یعنی این ملک او بود، منفعت ملک او بود، این یقینا خارج شد، منفعت رو نمیدونه خارج شد یا رد و استصحاب ملکیت باقی است. نه اینکه یقینا منفعت از ملک او بیرون رفته است و برگشت مجددش مملک میخواهد، طور نیست که برگشته، که رفته باشد تا ما بگوییم برگشتمون مجددش مملک طلب کنند. هازا اولا. و ثانیا اگر چنون چه منفعت برگردد باید به تبع این بدد به مشتری، چرا به مستأجر بدد؟ اگر بخواد به مستأجر بدد باید به اجاره جدید واگذار کند، اون اجاره قبلی که باطل بود، اون اجاره قبلی در اثر تزاحم با نقل منفعت تبعی اینگ باطل بود. هیچ راهی برای اینکه به مستأجر واگذار کند نیست. اگر بخواهد مستأجر واگذار کند یا عقد اجاره جدید طلب میکند. ولی اگر چون چه بخواهد به بایع بدهد یا بر اساس اینکه منفعت تابع عین است و هر که مالک عین است باید منفعت را به او تسلیم کرد، یا برای اینکه با مشتری اگر جاهل بود خیار فقدان وصف، خیار فقدان شرط زمینی دارد، این منفعت رو به او برمیگرداند که هم خیار نداشته باشه. پس قول سوم تا حدودی راهش روشن است و این دو شبه بر او وارد نیست. و اما قول چهارم که بی به تمام شؤونه صحیح باشد و اجاره به هیچ وجه مزاحم نباشد، این هم اثباتش آسان نیست، برای اینکه چون در عرض هم این منفعت به تبع عین منتقل شد و همین منفعت زیر پوشش انشاء اجاره منتقل شد، اینا مزاحمن. اگر ما بگوییم بی مقدم بر اوست و تبعیت دارد، اون چه که از مرحوم آیه رشدی رضوان الله، مرحوم حاجی عبدالله رشدی رضوان الله علیه نقل شده است، این بوی همون فرمایش مرحوم سید را میدهد، منتها در کسوتی دیگر و همون نقد مرحوم شامد حسین وارد است. اگر بگوییم به اینکه منفعت به تبع عین منتقل می شود و مزاحم اجاره است، اجاره مزاحم اوست و نمی گذارد این به دنبال عین منتقل بشود، بنابراین این راه که این اقوال که ما به صورت رد میشیم، چون اینها خیلی چیز مهم نیست، بعضی از قسمت هاش که لازم باشه اشاره میکنیم، این قول که بی بالقول المطلق صحیح باشد و اجاره به هیچ وجه مزاحم نباشد، همونطوری که مزاحم نقل این نیست، مزاحم نقل منفعت هم نباشد، این هم ناسواب است. چه این که اون قول دیگر که بگوییم احدهما لا علی تعیین صحیحند، این هم وجه ندارد، برای اینکه رتبه مزاحمت یکی است و هیچ دلیل بر رجحان احدهما نسبت به دیگری نیست، هیچ کدام مقید نسبت به دیگری نیست، مخصوص به دیگری نیست و هر دو در رتبه واحد دارن این منفعت را منتقل میکنن، هیچ دلیل ندارد که ما بگوییم یکی مقدم بر دیگری است، منتها ما نمیدانیم اون یکی کدام است. بنابراین حکم به این که احدهما لا علی تعیین صحیح باشد بدون دیگری، حالا یا لا علی تعیین فی الواقع یا لا علی تعیین اندنا، بعد ببینیم قرعه در همه موارد جاری است، اهم از این که واقع معلوم داشته باشد یا واقع معلوم داشته باشد، این فرمایش هم ناسواب است. میماند اون قول ششم، قول چون سه قولی که برام سید گفته بود گذشت، قول چهارم این بود که بی بالقول المطلق صحیح هست و اجاره بالقول المطلق باطل، قول پنجم این بود که احدهما الا علی تعیین صحیح هست، حالا قول ششم اینه که هر دو صحیح هست، سر تأخیر اینه که روی یه مقدار حرف هست. این احتمال ششم این است که هم بی صحیح باشد در بعد نقل عین و نقل منفعت و هم اجاره صحیح باشد در بعد نقل منفعت، منتها تزاحم در مقام تسلیم است نه در مقام اصل عقد. راه تشریح این فر و این رأی آن است که این گونه از امور تزاحمشون خودشون قبول دارند که در مقام توفا نیست. اگر در مقام وفا محظور تزاحم در بین بود، ممکن بود که مالک این چنین جبران بکند، یعنی این را بدهد به مشتری، بعد از مشتری اجاره کند، منفعت را به مستأجر واگذار کند، مستأجر منفعت می طلبد، اینم منفعت او، با مشتری این طلب می کند، اونم این منفعت را هم که با ترازی بعدی از او گرفتند و به مستأجر دادند. پس راه علاج در مقام تسلیم باز است. عمده آن است که در محور انشاء و اصل حدوث ملکیت گیر است، نه در مقام وفا. بیان تزاحم حدوث ملکیت این است که این امر شخصی را، یعنی منفعت این خانه را، هم به مشتری بدن هم در عقد اجاره به مستأجر بدن، با دو تا عقد نمی شود یک منفعت را، یک ملک را جابجا کرد. خلاصه اشکال میگن این است. بعد میگن به این که این گونه از امور که تأثیر و تأثیر حقیقی در کار نیست، سببیت و مسببیت واقعی در کار نیست، امریست اعتباری که یا با فعل حاصل می شود مثل معاتات، یا با قول حاصل می شود مثل انشاء لفظی. پس تأثیر و تأثیر و سببیت و مسببیت واقعی نیست. این یک مطلب. و محور تأثیر اینها هم بنای عقلاست. این دو مطلب ما در این گونه از موارد به بنای عقلا مراجعه میکنیم تا ببینیم عقلا در موارد مشابه چه فتوا میدن. وقتی ما به بنای عقلا مراجعه کردیم، ببینیم عقلا در این گونه از موارد حکم میکنن به بسلان هر دو. راه علاج را در مقام فعل جستجو میکنن، حکم به صحت میکنن، منتها راه علاج را هم ارائه میدن. نحوه مراجعه به موارد و اشباه، موارد مشابه و اشباهش این است که اگر چون چه کسی مال پدر خود را از وکیل پدر بخرد، بلبی، همزمان با این ابتیا پدر بمیرد، آیا می شود گفت به این که هر دو سبب در اثر تزاحم ساقطن؟ یکی ارث است، یکی بی. همزمان با ارث بی حاصل شد، همزمان با بی ارث حاصل شد. اینا دو سببن برای نقل. آیا بنای عقلا در این گونه از موارد این است که این دو سبب هر دو باطلن؟ یعنی به این پسر میگوین این خانه‌ای که مال پدر بود و از وکیل پدر خریدی، چون این خریدن همزمان با مرگ پدر بود و این مرگ سبب انتقال است بل ارث و اون بی سبب انتقال است بل اشترا، این دوتا سبب مزاحمن متساقطن، تو مالک هیچی نیستی؟ آیا بنای عقلا در این گونه از موارد تزاحم این است که اینا ساقطن رأسن؟ یا راه حل برای او پیدا میکنن، میگن بالاخره عهد و موثر است. این یک نمونه. نمونه دیگر، اگر خانه ای را خود مالک خود، حالا اگر خانه ای را شخص از صاحب خانه خودش بخرد، همزمان وکیل او هم از وکیل اون صاحب خانه بخرد، آیا در این گونه از موارد بنای عقلا بر این است که هر دو سبب نقل و انتقال باطل است، یا میگوین یکی صحیح است و دیگری باطل؟ وکیل این شخص از وکیل مالک خرید، همزمان خود این شخص از مالک خرید، با دو بیع و شراء این عین منتقل شد، آیا اینها را مزاحم هم میبینن؟ میگن هر دو باطل است، یا صحیح میدانن و راه علاج را به وسیله قرعه یا امثال قرعه طی میکنن. خب پس سخن ایشون این است که ما در این گونه از موارد عقلایی باید به بنای عقلا مراجعه بکنیم تا از اشباه و نظائرش اون اصل کلی را استنباط بکنیم. وقتی هم مراجعه کردیم بنای عقلا، میبینیم در این گونه از موارد عقلا حکم تساوت نمی کنن. این که در بحث‌های قبل عرض شد به این که اونها که جزء بزرگانن بالاخره میدونن بحث را چجور تر کنن که در حریم بحث باشن، منطقه یا یه قدی جلو میرن یا یه قدی دنبال، گاهی انسان را اصلا از حریم کنار میرود. بیان و زالش این است که در این گونه از موارد عقلا تأیید میبینن نه تزاهم. دو نمونه شما ذکر کردی که هر دو نمونه مخالف با مقام است، یعنی یک مثال هایی که مخالف با ممثل است ذکر کردید نه نظیر ممثل. شما بنا شد به اشباه و نظائر مراجعه کنید نه به ازداد. اگر شما مراجعه می کردید در همین گونه از موارد به بنای عقلا که یک جا منفعت را با بی منتقل کنند، یک جا منفعت را با آریه منتقل کنند، با هبه منتقل کنند، با صلح منتقل کنند، یا یک جا منفعت را با صلح منتقل کنند، یک جا منفعت را با هبه منتقل کنند که نه عین مقام ما نباشد ولی شبیه مقام ما باشد، که منفعت به وسیله امری و همین منفعت به وسیله امر دیگر به دو شخص منتقل شده باشد نه به یک شخص، شما اشباه و نظائرشون اوناست. اما اینجا که نقل کردید مالک واحد، ناقل واحد، منتقل الی هم واحد، ولی سبب نقل دوتاست. اینجا بناغلا بر تأیید است، اون مشترکات را میگیرن در اون مابل اختلاف راه حل پیدا میکنن، یعنی میگن خواه به نحو بی خواه به نحو اجاره اصل این منتقل شد، فروعات و خصوصیات هر کدام را باید از راه دیگر تثبیت کرد وگرنه اصل این به این شخص منتقل شد. هم در مثال اول هم در مثال دوم دو سبب نقل و انتقال این واحد از مالک واحد به منقول الیه واحد. اما محل بحث ما اون ممثل آن است که این واحد از مالک واحد برای دو شخص منتقل شد، اینجاست که تزاهم است. بله، حالا بحث در سبب نقل است، هبه هم همینطور است. اگر با هبه هم استشهاد میکردن باز مسئله تمام بود. یک انشاء نقلی است، خواه معوض خواه بلا عوض، خواه خب حالا اون بعد از این که رفت برمیگردد، همش به اون نمیگردد، دو تا فرق دارد. یکی این که بر میگه اول میرسد به ملک مورث، بعد منتقل میشود سهم او به او میرسد و در مقام ما اگر باطل باشد کلا به او برمیگردد. هازا اولا که از اشباه و نظائر نبودم، اما ثانیا در خصوص مسئله ارث همزمان با مرگ مورث وکالت باطل خواهد شد، که ولایت نیست، که وکیل قبل از موت وکیل است. حین الموت حین بطلان است، این بطال است، بعد الموت هم که بطلان قطعی است. این یکی. چون که در مثال دوم چون حینی که خود مالک به اقدام کرده این حین عزل وکیل است، پس دو تا فرق جوهری دارد، یه فرق فقهی دارد که اصلا وکالت باطل است، یکی این که در اونجا اصلا کل واحد معید یک دیگر نه مزاحم. و اون فرق بعدی هم آن است که اگر اجاره، اگر منفعت برگردد دیگه جا برای دادن به مستأجر نیست، که چون که در خلال بحث اشاره شده اگر منفعت برگردد ایشون گفتن ما به قرعه و امثال قرعه حل کنیم. قرعه در خلال بحث قبل گذشت که مال تزاهم حقوق است، یعنی حق ثابت را در مقام وفا اگر مزاحم دیدیم با قرعه حل میکنیم نه در اصل پیدایش حق. والحمدلله رب العالمین.